ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مقامات فرانسوی تایید کردند که عبدالحمید اباعود در میان کشته شدگان عملیات پلیس فرانسه بوده است. نخست وزیر فرانسه نسبت به احتمال وقوع سوء قصدهای شیمیایی یا میکروبی در فرانسه هشدار داد. و 4 کشور اروپایی مرزهای خود را بر روی پناهجویانی که از کشورهای جنگ زده نمی آیند بستند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. مقامات فرانسوی تایید کردند که عبدالحمید اباعود در میان کشته شدگان عملیات پلیس فرانسه بوده است. دادستان فرانسه بعد از ظهر امروز پنجشنبه اعلام کرد که بررسی‌های انجام شده هویت عبدالحمید اباعود را تایید کرده است و وی یکی از کشته شدگان عملیات دیروز صبح پلیس ویژه فرانسه در منطقه سن دونی در شمال پاریس بوده است. قبلا در این مورد خبرهای متناقضی منتشر شده بود. دستگاه‌های امنیتی فرانسه عبدالحمید اباعود، شهروند 27 ساله بلژیکی مراکشی را طراح سوء قصدهای پاریس می‌دانند و عملیات روز چهارشنبه در سن دونی برای بازداشت او صورت گرفت. در این عملیات دست کم 2 نفر کشته و 8 تن هم بازداشت شدند. برنار کازنو وزیر کشور فرانسه عصر امروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت عبدالحمید اباعود علاوه بر سوء قصدهای اخیر پاریس به احتمال زیاد طراح 4 سوء قصد دیگر در فرانسه نیز بوده که همه ی آنها خنثی شده است. به گفته وزیر کشور فرانسه طرح حمله به یک کلیسا در حومه جنوب پاریس از این جمله است. وزیر کشور فرانسه همچنین خبر داد که فرد مظنونی که در ماه اوت گذشته در فرانسه بازداشت شد گفته است اباعود او را برای انجام سوء قصدهایی در اروپا آموزش داده است. در خبر دیگر مانوئل والز نخست وزیر فرانسه نسبت به احتمال وقوع حملات شیمیایی یا میکروبی در فرانسه هشدار داد. مانوئل والز روز پنجشنبه هنگام ارائه طرح تمدید وضعیت اضطراری در فرانسه طی سخنانی در پارلمان این کشور گفت هیچ احتمالی را نباید از نظر دور داشت و خطر وقوع حملاتی به وسیله سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی نیز وجود دارد. همچنین رئیس پلیس اتحادیه اروپا یوروپول روز پنجشنبه حملات پاریس را نشانگر افزایش بسیار جدی خطر تروریسم در اروپا دانست و گفت باید منتظر حملات دیگری نیز بود. 4 کشور اروپایی مرزهای خود را بر روی پناهجویانی که از کشورهای غیر جنگ زده میآیند بستند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز پنجشنبه 28 آبان اعلام کرد کشورهای مقدونیه، اسلوونی، صربستان و کرواسی از دیشب مرزهای خود را بر روی پناهجویانی که از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان نیستند بستند. کرواسی علاوه بر این 3 کشور جنگ زده پناهجویان فلسطینی را گفته است که میپذیرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یونان ساعت 8 دیشب مرز خود را بر روی حدود 300 پناهجو که بیشترشان ایرانی بودند بسته است. بر اساس این گزارش تصمیم این کشورها ناشی از سوء قصدهای اخیر پاریس بوده است. و یک مسئول ناظر بر طرح‌های بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید فساد مالی گسترده مانع اجرای صحیح طرح‌های بازسازی در افغانستان است. جان سوبکو، بازرس نهادی که مسئول نظارت بر طرح‌های بازسازی آمریکا در افغانستان است، روز چهارشنبه در یک سخنرانی در آمریکا گفت فساد مالی تک تک طرح‌های عمرانی آمریکا در افغانستان این طرح‌ها را تخریب کرده است. این بازرس آمریکایی گفت به طور مثال برای ساختن یک ایستگاه گاز در شمال افغانستان 43 میلیون دلار پرداخت شده در حالی که هزینه واقعی این ایستگاه 500 هزار دلار بیشتر نبوده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین از همکارم آزاده یسعدی باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از سوی رهبر ایران می‌شنوید.
تحریم‌ها بوده، از طرفی مسائل خاص اقتصادی بوده.
و همینطور تأثیر جنگ بر محیط زیست.
محیط زیست در پایان جنگ به یک ابزار و ادامه دهنده جنگ تبدیل خواهد شد.
یک خانه، یک زمین.
کمتر از دو هفته مونده به نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در پاریس، رهبر جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های کلی محیط زیست رو به سران سه قوه کشور ابلاغ کرد. توی سیاست‌های ابلاغ شده از طرف رهبر ایران، از جمله بر تقویت دیپلماسی محیط زیست و موضوعی مثل تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی تاکید شده. گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی هم از جمله محورهای ابلاغیه آیت الله خامنه‌ای. روندی که گفته شده از طریق کاهش آلاینده‌های کربنی در صنعت و استفاده بیشتر از انرژی پاک و توسعه حمل و نقل با اتکا بر انرژی غیر فسیلی انجام بشه. مواردی که قرار هست سران بسیاری از کشورها در نشست آینده تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در پاریس درباره اونها بحث کنند. این اما نخستین بار نیست که رهبر ایران مشخص و شفاف و محکم از لزوم مدیریت هماهنگ منابع حیاتی و طبیعی کشور میگه. او سال گذشته در یک نشست با برخی از مسئولان کشور از وضعیت نابسامان محیط زیست و نابودی جنگل‌ها و کوه‌ها در اثر کوه‌خواری و جنگل‌خواری گله کرد.
مسئله غبار را، ریزگردها را مثلا میشود حل کرد. اینا قابل حله. البته صبر، حوصله، تدبیر، دنبالگیری، این چیزا لازمه. مسئله محیط زیست مسئله این دولت و اون دولت نیست، مسئله طولانی مدته، مسئله زید و عمر نیست، مسئله این جریان و اون جریان نیست، مسئله همه کشور است.
اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، از راهی که این دستورالعمل‌ها برای ابلاغ طی کردند میگه.
سازمان حفاظت محیط زیست معاونتش و تعداد زیادی از کارشناسان محیط زیست ایران بودن که اینها رو تصویب کردن، این مقررات رو در دفتر رهبری ارسال کردن و از دفتر رهبری به صورت دستورالعمل آمده.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، هم بارها از عملکرد محیط زیستی دولتش دفاع کرده.
دولت من به عنوان دولت محیط زیستی سیاست‌های خود را بر اساس رویکردی متوازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تنظیم کرده است.
شاید در ادامه همین عملکردی که آقای روحانی مدام بر اون تاکید داره، دولت جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای رو تصویب کرد. موضوعی که یکی از محورهای اساسی و مهم نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در پاریسه. ایران اما هنوز تا رسیدن به این محور حتی روی نخستین پله برای شروع نایستاده. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست، از موانع و سختی‌ها در این مسیر میگه.
مملکت ما از نظر مالی در یک وضعیت بسیار خاص قرار گرفته. از طرفی تحریم ها بوده، از طرفی مسائل خاص اقتصادی بوده که اینها رو ما در این شرایط نمیتوانیم همه رو یک شبه کنار بگذاریم.
در بقیه بخش های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی ایران از جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و همینطور تهیه اطلس زیست بوم کشور سخن گفته شده. در سیاست‌هایی که ابلاغ شده همینطور بر حفظ کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی و مقابله با آلودگی‌های آبی به شکل مشخص تاکید شده.
یک خانه، یک زمین.
وقتی از جنگ حرف می‌زنیم شاید تصویرهایی از کشتار و آوارگی و اسارت و خون جلوی چشممون ظاهر بشه. شاید کمتر به تأثیر جنگ بر محیط زیست فکر کنیم. نابودی جنگل‌ها، گیاهان، جانوران، آلودگی آب و خاک و هوا و تخریب زیست بوم منطقه و از بین رفتن منابع طبیعی در جنگ‌ها اونقدر آسیب‌رسانه که ده‌ها سال تلاش برای بازگرداندن منطقه به شرایط قبلش هم جوابگو نیست. برای همینه که میگن محیط زیست یکی از قربانیان خاموش و بی‌صدای جنگه. صداش امروز در بخش‌هایی از عراق و سوریه هم شنیده نمیشه که سال‌هاست با جنگ دست و پنجه نرم می‌کنند. مجمع عمومی سازمان ملل 14 سال پیش در سال 2001 میلادی روز 15 آبان ماه رو به عنوان روز جهانی پیشگیری از تخریب محیط زیست در جنگ‌ها و مناقشه‌های مسلحانه نامگذاری کرد. اما مگه جنگ دقیقاً با محیط زیست و طبیعت چه میکنه که تا این حد باید جدی گرفته بشه؟ حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن که در این زمینه پژوهش کرده، از آثار طولانی مدت جنگ بر محیط زیست میگه.
محیط زیست در پایان جنگ به یک ابزار و ادامه دهنده جنگ تبدیل خواهد شد، با این تفاوت که دیگه اثر محیط زیست آلوده و تأثیر پذیرفته شده از جنگ یک اثر لحظه‌ای و دفعی نیست، بلکه به صورت تدریجی سلامت مردم منطقه‌ای که درگیر جنگ بوده و همینطور مناطقی تا هزاران کیلومتر فراتر از اون رو تحت تأثیر قرار میده. وجود باقی مانده های مواد شیمیایی حاصل از مهمات استفاده شده از جنگ، اگرچه در نگاه اول ممکنه به حدی یا سطوحی نرسه که خطرات سریعی رو ایجاد کنه برای سلامت مردم منطقه، اما تجمیع زیستی این مواد یا راه پیدا کردن اونها به سفره های آب زیرزمینی، رودخانه ها یا وارد چرخه مواد غذایی شدن از طریق تجمع در محصولات کشاورزی و ورود آنها به بدن انسان یا دام ها میتونه سلامت مردم و سلامت کل منطقه رو تحت تاثیر قرار بده.
ایران 8 سال درگیر جنگ با عراق بود، جنگی که لقب طولانی ترین جنگ قرن 20 رو به خودش گرفت. با وجود منابع نفتی در جنوب و غرب کشور و استفاده از گازهای خطرناک شیمیایی از طرف عراق و باقی مانده های مهمات جنگی در منطقه، شرایط به گونه ای شده که سالهای سال جان مردم منطقه رو به خطر بندازه و مشکلات زیست محیطی فراوانی به وجود بیاره. حمید پوران پژوهشگر در زمینه اندازه‌گیری آلاینده های خاک از این شرایط خطرناک زیست محیطی میگه.
از بین رفتن و سوختن چاه‌های نفت یا آلودگی‌های شیمیایی ناشی از استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی به خصوص در حلبچه، چیزهایی که تا سال‌های سال اثرش در محیط زیست باقی می‌مونه. به خصوص در مورد حلبچه، اگرچه که به ظاهر آثار از بین رفته‌اند، اما اگر نمونه‌گیری از منطقه بشه می‌بینیم که هنوز محیط زیست منطقه آسیب دیده و متأثر از وقایع جنگی این دور است.
در زمان جنگ اول و دوم خلیج فارس در منطقه مقدار زیادی از انواع مهمات جنگی مثل اورانیوم ضعیف شده باقی موند که سرطان‌زای بودنشون ثابت شده و سیستم ایمنی بدن رو مختل می‌کنند. مواردی که به راحتی سوار بر ریزگردها مرزها رو طی می‌کنند و به بقیه کشورهای منطقه سرازیر می‌شوند. حمید پوران در مورد خطرات این ریزگردها میگه.
این باقی مانده های مواد جنگی به تدریج فرسوده میشند، از بین میرند و با کوچکترین تحرکی با جریان باد به مناطق با هزاران کیلومتر فاصله از منشأ اونها منتقل میشن. یعنی ریزگردهایی که از محل که مورد اصابت جنگ‌افزارهای مختلف قرار گرفته ناشی میشن، فقط دارای ذرات شن نیستند، بلکه ذراتی هستند آغشته شده به مواد شیمیایی سمی که به هر جا منتقل بشن این مواد رو به همراه خواهند برد و اگر وارد سیستم ایمنی فرد بشن به تدریج سیستم ایمنی اون رو مختل خواهند کرد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته در همایش آثار مخرب جنگ بر محیط زیست به همین موضوع اشاره کرد. او گفت نمیشه محیط زیست رو به قیمت از دست رفتن محیط زیست دیگران حفظ کرد. اون وقت میتونیم بپذیریم که به قیمت ناام کردن دیگران هم نمیتونیم برای خودمون امنیت ایجاد کنیم. نظرتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.
برنامه چارکنج این هفته از مردی چینی که روزانه حدود 2 کیلو فلفل میخوره و نمایش عمومی اتومبیل جیمز باند همزمان با نمایش فیلم در سینماها براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو 5 شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.